بسم الله الرحمن الرحيم. این روایت ابو عمر عجمی اگر از نظر سند ما اشکال نکردیم، از نظر دلالت مشکل ما بتونیم از نظر دلالت تمام بدانیم، چون یکی از مقدمات مطلب این است که اینجا احتمال این که خود نفس مسح بر خفین این جایز نباشه تکلیفا گفتن منفیه، پس بنابراین اینی که میگه تقیه در اینجا نیست و در جاهای دیگه هست ناظر به وضع نه تکلیف، جاهای دیگه با طبیعه عمل تصحیح میشه ولی در اینجا با طبیعه عمل تصحیح نمیشه. این استدلاله. این مقدمه یک چیزیش رو خیلی واضح برز کردنش برای ما خیلی واضح نیست که مثل بدخفه خودش ما هوا ممنوعیتی نداشته باشه ذاتا. بعضی چیز هاست مدر میبینی که ببینید در باب نماز یه چیزی مشتهره بین کلمات آقایون، بعضی از موارد هست که مشتبهه که خونی زن میبینه معلومی خون حیض یا استحاضه. تعبیر رائج از قدیم اینه که اگر طرف ثابت نشد احتیاط در جمع بین تروک حافظ و اعمال مستحاضه است، یعنی نماز را رجاءً بخوانه ولی وارد مسجد نشه با شوهر مباشرت نداشته باشه. این چیزایی که جزء طروق حائض و نماز که جزء وظایف مستحاضه است اما مستحاضه انجام بده معروف اینه، ولی ما به نظر ما اشکال این مطلب داره. این مطلب جمع بین طروق حائض اعمال مستحاضه مشابه این را ابو حنیفه گفته بوده در روایتی حضرت موسی مجد سلام الله علیه تقطعه کرده بوده. اونجا هست که میگه زنی زائده بوده خون میبینه بین قابله ها اختلاف میشه که این خون آیا خون حیض خون نفاسه و یا خون زایما خون زخم رو نمیدونم از ایناست زخم شده و نه در مورد به نفاس باشه اختلاف میشه و ابو حنیفه رجوع میکنن. ابو حنیفه میگه این چیزیست که مشکله تعیین کردنش، راه احتیاطش این است که جمع بین طروق حائض و اعمال طاهر، حالا اینجا که مستحاضه که نیست، اعمال طاهر انجام بدن احتیاط کنن. طروق حائض را به جا بیارن، نماز هم بخونن از اینا. بعد میگه اون راوی میگه من تصادف شد حج به جا بردن در حضرت شادق شامون در حضرت موسیم جعفر سلام الله علیه هم ایشون هم اون سال مکه تشریف داشته پیغام دادم که من میخوام شما رو زیارت کنم به حضرت. حضرت فرمود که شب موقعی که خلوت میشه چند ساعت از شب میگذره من در منا فلان چادر هستم شما بیا اونجا. بعد میگه که من یه چند ساعتی از شب گذشت و رفت و آمدها دیدم دیگه کم شده، صدای پایینا دیگه نمیاد. رفتم اون خیمه که حضرت تشریف داشت یه غلام سیاهی اون بیرون خیمه بود و گفتم من حضرت میخوام زیارت کنم. و اسم چیه؟ اسممو گفتم. حالا رفت تو یا همونجا الان یادم نیست، گفت بفرمایید. خب رفتیم و حضرت یه خود این طرف اون طرف هم نگاه کرد که کسی نباشه، صحبتی که میکنم در مستمع این چیزی این طرف اون طرف نباشه. اون میگفت من موضوع رو گفتم، گفتم اختلاف شده و ابو حنیفه مراجعه شده، ابو حنیفه اینجور نظر داده. حضرت فرمود که نه، این احتیاط جای احتیاط نیست، اگر حیض باشه حرام چیز گرفتن نماز خوندن، و اگر نه خون زخم و امثال اینا باشه این نه، این واجب دوران هم و بین محضوره اینه، احتیاط احتیاط نیست که احتیاط انجام داده بشه. بعد خود حضرت فرمود که اگر خون اطراف چیز پنبه پنبه رو بکنن ببینن، اگر دور پنبه خون گرفته شده این معلوم میشه مال زخمه، اگر همه پنبه رو گرفته معلوم میشه مال نفاسه که او دیگه به یه جای مخصوصی رفتی نداره از اینا. او رو میگه و میگه خلاص از اینا استفاده میشه راجع به نماز، که حرمت ذاتی داره نماز، نه حرمت تشریعی داره تا اگر من رجاء نماز خوندم اشکالی نداشته باشه، مطابق احتیاط عمل شده باشه. از این استفاده میشه. حائض نماز خوندنش محرم ذاتی است. حالا کسی بخواد مسح بر خفین بکنه، تقریبا به حسب خارج امضا کنه کار بدعت عامه رو، این خلاف یکی رو انجام دادن، عملا انسان این رو تبعیت بکنه از این. حالا ولو رجاء این کار بشه، عملا بالاخره یه نحوه تأییدی از این رو. این بگیم حتما اشکال نداره، مسلمه، این خیلی ما برای ما روشن نیست. این کاری رو که یه بدعتی گذاشته شده انسان هم در عمل خارج موافق و بدعت انجام بده از اینا، این احتمال حرمت درش هست، خیلی روشن نیست. خب حالا اینو ما نگیم، اگر بگیم که نه خیر، اگر کسی همینجوری انجام داد احتمال حرمت درش نیست، اگر باشه بطلانه، لغویته، نه حرمت. حالا اینو پذیرفتیم. ما ببینیم اونایی که کسی سید که مجزی نمیدونه میگه شما وضوع سنی ها چه در وضوع میگیرن؟ ما از مرفق آب میروزیم تا میرسه تا نوک انگشتای ما، ما اینجور میگیم. اونا عکس میکنن از انگشتاشون میریزن تا برسه به مرفق. حالا اگر کسی مطابق طبیعه آمد موضوعی گرفت مثل اونا، حالا مثل شکاری نداری خفه، آمد مطابق سنیا وضوع گرفت، اکتفا کرد به همین، یعنی چون نمیتونست دوباره بخواد یه وضوع دیگه بگیره، معلوم میشد مشتش باز میشد هرچی بود، اکتفا کرد به این و همین اکتفا کرد نماز کنه. اونایی که قائل به اجزا نیستن میگن عمل به وظیفه تکلیفیه کرده، باید من کار میکرد به حفظ جانش، ولی این به درد نماز نمیخوره، باید اعاده کنه. حالا این روایت اگر بخواد بگه که این مطلب که در اونجا ما میگیم این کار رو بکنه ولی بعدن اعاده کنه، وظیفه خلاف شرع هم نکرده، بلکه موظف هم بوده این کار رو بکنه، ولی اگر راجع به مسح خفه بخواد این کار رو بکنه و تا آخر هم اعاده نکنه، نمازش از بین بره، بخواد بگذره قضا بشه، اینجا جایز نیست، اونجاها جایز همین کار رو بکنه یا واجب این کار رو بکنه و بعد هم قضا کنه. ولی مسجد بر کفن اینجوری نیست، این با اونجا فرق داره. نه 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 جایز نیست این کار رو بکنه، نماز از وقت رو از دست بده، یه واجب چیزی رو وقت رو از دست بده برای خاطر چیز، اونجا برای خاطر تقیه میشه نماز در وقت رو از بین ببره و همین وضوع کجای وضوع میگیره و نه قضا کنه. اونایی که باطل میدونن مثل شیعه که باطل میدونه میگه همین کار رو باید بکنه، نماز هم در وقت از بین بره و تا قضا کنه. میگه این میگم در زمین تا بودن مسئله تقیه اینجا میگه اونجوری نیست که بخوایم ما نه 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 باطله، جایز نیست، خلاف شرع. اگر یه جوری باشه که انسان بخواد کدوم نه خلاف شرع نیست، میگم اون شرع همینه که باید این کار را بکنه، موضی نیست. نه 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 توان، میگم کسی که نمیتونه در وقت تقیه کرده و در حسن تقیه ملزم بوده این کار رو بکنه، ملزی نبوده اونجا وزیر. نه آقا اینجا اصلا جایز نیست، اونجا واجب. آقای چیز من میخوام بگم تقیه جایزش نمیترسیم، میخواد بگی در جای دیگه تقیه بکنید بعد هم اعاده کنید، اما اینجا نکنید تقیه رو. اینجا این روایت لا تغییر در مصابینا اینو مطابق قانون اول انجام میدن، این درش تردید نیست ملاقیمه. بحث اینه که اینا میخوان بگن که خود این که تنها اشکالی نداره پس مربوط به حکم وضعی است. ما میگیم نخه، تکلیفا اگر کسی مثل در اونجا نماز بخونه و در تمام وقت نماز وقت رو از دست بده تکلیفا خلاف شرع کرده، با اون که موضوعی نیست اینجا، ولی باید هم انجام بده. میگه این اینجور نیست که شما این یه خلافتیز بکنید و مثل جاهای دیگه نتیز رو از دست بدید، وقت از دست، حتما باید وقت رو حفظ کنید و این کار رو انجام ندید. این رو و قابل تصویر هست که ما بگیم که تقیه مثبت صحت عمل نیست. خلاصه این روایت به نظر تمام نیست. چی؟ نه پس استدلال نمیشه کرد. من که نمیخوام بگم که من نمیگم ظهورش اینه، استدلال نمیشه. طرف مقابل میخوام اجزا برخلاف قواعد اولیه است. شما برخلاف قواعد اولیه به وسیله این روایت اثبات اجزا میخواید بکنید، ما میگیم نمیشه. نه محتمله، میگم فرق داره، میگم مسح برخفین غیر از مسح الاعلای چیز هاست. اگر اون انجام بده امثال اینا سیدم قائل دیگه انجام بده و مجزی نیست از اینا، ولی در اینجا اصلا حق نداره انجام بده این کار را. خلاصه ما نمیتونیم با این استدلال کنیم. روایت دیگر روایت ابوالصباح، که روایت ابوالصباح کنانی که سند در هندو که آقای خویی هم فرموده سند صحیحه، اونجا کتاب رو لطف کنید. ما صنعتم من شيء او حلفتم عليه من يمين في تقيه فانتم منه في سعه. یک کاری را انجام دادید یا قسمی انجام دادید که اون قسم ممنوع از نظر ما، ولی سنی ها اون را صحیح میدونن، روی حساب تقیه این کار را انجام دادید، شما از ناحیه تبعاتی که مترتب به اینه در سعه هستید، تبعاتی نداره، تاریخ حاصل نداره از اینا. اون حلفتم هم میخواستم اونم یک کلمه عرض کنم، یکی از چیزهایی که رائج در سنی ها بود که ماها قائل نیستیم، حلف به طلاق، حلف به عتاق، حلف به صدقه معین ملک، اینا حلف مقصود عبارت از اینه کسی برای اینکه ملتزم بشه به یه عملی فعلا یا ترکن، گاهی اسم خدا رو میبره و الله این کار رو میکنن یا نمیکنن، یک یا اگر این کار رو کردم چطور به خدا، گاهی اسم یه موجود بزرگی که ملاحظه او باید بشه برای این مقدمه برای التزام به فعل یا ترکی قرار میده. حلف ماها میگیم، اونها گاهی بعض چیزهای مورد اهمیت مثل اینه اگر من این کار را کردم هر چیز جاریه دارم همه از اینا آزاد بشه. آزاد شدن جاریه خب یه چیز قابل ملاحظه مهمیه، هر چی اموال داشتن همه صدقه در راه خدا باشه، همه اینجور چیزا، زنم نمیدونم چجور بشه، مطلقه باد، اینا عقیده شونه که اگر کسی اینجور بگه و فلان کار را فرض کنید انجام نداد زنش مطلقه میشه، اون مثلا جواریش همش آزاد میشه و همینجور سنی ها قائلن و ماها قائل نیستیم، هم باطل میدونیم و هم از روایات استفاده میشه که اصلا تعذیر هم میشه کسی یه همچین کاری را انجام بده. حالا تقیه منشأ شد یه همچین حرفی زد، اگر چنین شد مثلا همه جواری من آزاد باشه از اینا، این ایشون میفرمان یا کار دیگه ای انجام داد، شرب خمر کرد، نبیز را که تد هست شرب کرد، تقییتا مجبور بود. اینجاها تو روایات این است که و انتون فی ذالکه فی شعر این ذالکه فی شعر ایرو به این استدلال شده. آقای خوی میفرمان که این هم ما جوابش از این بعد مطالبی که ما قبلا گفتیم معلوم میشه که اون عملی که انسان انجام میده، اون فعلی که انجام میده، آثار مترتبه به فعل، آثار سختی که مترتبه به فعله در اثر تقیه، اون آثار منتفعه، مؤاخذه نمیشه، کفاره نداره و امثال اینا. ولی آثاری که مترتبه به ترک ملازم الفعله، اونا دیگه این روایت نمیگیره و ما در مورد بحث ما که میخواییم استدلال کنیم اثری که به ترک بار شده میخواییم که قضا امثال اینا رو ما میخواییم برداریم، این اونا رو بر نمیداره، مؤاخذه نمیشه، تعذیر نمیشه، اون وقت کفاره نداره، این دو چیزا. بعدم میفرماد بلکه ممکنه بگیم که اصلا کفاره رو بر نمیداره، خود مؤاخذه رو بر میداره. اینا که می آمدن برای نجات مؤمنی پیش قضات قسمهای خلاف می خوردن برای که مؤمن رو نجات بدن، این روایات میگه که خیال نکنن حالا قسم خوردن مؤاخذه میشن پیش خدا مؤاخذه میشه، اینا نه، و ناظر به صرف نفی المؤاخذه است نه نفی الکفاره از اینا، این هم ایشون داره. خب حالا این فرمایش ایشون که بعد ترقی میکنن، این ترقی رو خب خیلی وجهی برای این ترقی نیست، برای اینکه کفاره هایی که در باب قسم امثال اینا هست خود کفاره مؤاخذه است، عقوبتن برای حلف کفاره قرار داده شده، نه کفاره جبران مثل پیرمرد میگه روزه نمیتونه بگیره و کفرن کل یوم به موت، اونا کفاره های جبرانه. بعضی کفاره هاست مثل ماه رمضان، کسی عمدن آدم میتونه از روزه نگیره 60 روز باید بگیره چه کار کنه، اونا کفاره های عقوبته، در باب حلف هم کفاره که مترتب شده کفاره مؤاخذه است، کفاره برداشته نمیشه. او رو نباید ما بگیم که بلکه کفاره هم در جای خود ثابت، اونم اگر شد باید کفاره رو بده اینا، چون کفاره مؤاخذه است نه کفاره جبران. اون هیچ. ولی اصل مطلب ببینیم اشکال آقای خویی وارد به این روایت یا نه. ما عرض می کنیم که الان ببینید آیات، بعضی آیات قرآن الناس مجریون به اعماله این خیرن فخیرون این شرن فشرون. بله. یا تعبیر این که من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. این آیه فقط راجع به محرمات ناظره یا راجع ترک واجبات رو هم میگه که اگر کسی ترک کرده بشه واجب را اثرش در روز قیامت ظاهره. بلا اشکال هر دوش میگه، همه محرمی باشه یا واجبی رو به جا آورده باشه یا محرمی رو به جا آورده باشه یا واجبی رو ترک کرده باشه، همینجور که شرب خمر اثرش در روز قیامت ظاهر میشه، تارک صلات هم باشه همین ترک صلات هم اثرش در روز قیامت ظاهر میشه، مشهود آدم میفهمه که اونجا مؤاخذه چی شده ازش. ما سمعتم من شیئن که تعبیر میکنه اختصاص نداره به فعل. ما سمعتم من شیئن فی تقیه اهم نزدین است که انسان یه واجبی رو ترک کنه ادامه بده اون ترک اولیه یه چیز را که تحت خود تحت اختیار انسانه، که انسان قبلا اون عدم ازلی اون تحت اختیار انسان نیست، ولی ادامه این عدم تحت اختیار انسانه. ما صنعتم من شیئن اهم از این است که اون ادامه اون عدم ازلی باشه و یا احداث یه چیز جدیدی باشه همش رو میگیره. این اگر شد ما میتوانیم بگیم این شخصی که الان مأمور شد روزه که ده جزئی است، یک جزئش را که امساک باید از ده تا امساک بکنه یکی از این امساکاتشون ارتباطی است به جا نیاره. خب در حقیقت روزه رو ترک کرده چون ارتباطی است دیگه، روزه نیامده. خب شارع میگه که اگر برای خاطر تقیه فعلی یا ترکی انجام شد از ناحیه شما در سعه هستید. خب در اثر ترک روزه باید قضا کنه دیگه، این قضا مترتب به ترک روزه است، تعذیر مترتب به ترک روزه است، مؤاخذه اخروی مترتب به ترک روزه است. میگه شما اگر تقیه منشأ شد به فعلی یا ترکی، اون تبعاتی که برای این فعل ترک هست شما در سعه هستید. پس بنابراین نه تعذیر داره نه قضا داره، هیچی اینا درش نیست. ما می توانیم به وسیله این حکم بکنیم که قضا نداره. البته صحت عمل اثبات نمیشه. فرق بین اثبات قضا و صحت عمل، نتیجه در اینجا ظاهر میشه. ماه رمضان، در ماه رمضان بعد از بطلان باید امساک تعدبی لازمه در ماه رمضان، ولی روزه های دیگه اگر باطل هم شده باشه لزوم امساک نداره. ما اگر بگیم که این فقط اثبات قضا رو میکنه و کار به صحت خود عمل نداره، خب ممکنه عمل رو انسان خودش آزاد باشه بخواد به هم بزنه، نذر کرده خلاه روزه رو روزه بگیره، عدید شده بود خلاه روزه رو انجام بده خلاه روزه رو. یا شرطی چیزی بود این واجب را که غیر ماه رمضان، این را در اثر تقیه ترس از چیز این واجب را ترک کرد، ترک یه همچه واجبی کرد، ما میگیم تبعه این که بعد قضا بکنه قضا برداشته میشه، چون چیزم قضا داره نظرم قضا داره، قضا لازم نیست انجام بده. ولی اما خود این عمل صحیح باشه که در نتیجه دیگه حق به هم زدن نداشته باشه، اگر بخواد به هم بزنه اونم ممکنه یک کفاره چیزی داشته باشه، چون محکوم صحت باشه، محکوم به صحت دیگه نیست، اثبات صحت ما نمیتونیم بکنیم، ولی برای اثبات قضا میتوانیم اثبات قضا کنیم. این هم و در حج هم ما مختار ما بالاخره اخیراً هم همین شد که حج را اگر موافق عام کسی انجام داد احتیاج به عاده نداره. مثل خیلی محل ابتلا هست که راجع به اون وقوفین و امثال اینا مانع میشن، درست نمیذارن اشراکیز کنن، اگر یقین هم داشته باشه راجع به ماه اینا بی خود اینا گفتن، اونم مجزیست به نظر ما، نکافیست. خب به نظر میرسه که ما این را حکم به صحت بکنیم، صحت نه، سقوط قضا. خب یه بحث دیگه ای آقای خویی فرمودن که یه تقریبی در مسئله است که ما اینجا بگیم که مجزیست این عمل، خود ایشون اختیار کردن عدم اجزا رو موافقا للماتن متن کتاب. بعد میفرمان یه تقریبی در مسئله است که ما حکم به صحت بکنیم، بگیم تقیه منطبق میشه به این عمل خارجی که انسان انجام میده، همین عمل مصداق برای تقیه است، و چون این عمل ان اضطرارا واقع شده، روزه گرفته نه جزئی عوض ده جز، نه جز روزه گرفته لضروره، روی مبنای مختار که اوامر اضطراری مجزی است از واقع، کسی با تیمم عمل انجام داد، اون تیمم مجزی است، مثل این با وضوع چجا کفایت میکنه، با تیمم همزوره. خب حالا اینا به ضرورت روزه شد نه جزئی، شارع همین نه جزئی رو عند ضرورت قبول کرد، قبول کرده مثل روزه یا آدم مختار ده روزی خواهد بود. رو این جهت ما بگیم چون امر اضطراری مزیف از واقع، ما بگیم کفایت میکنه. بعد خود ایشون اشکال میکنن که معلوم نیست تقیه مستقیم منطبق باشه به خود این عمل، تقیه اقتضا میکنه برای اینکه جانش رو حفظ کنه، اون وقت مقدمتاً برای حفظ جان انسان عمل رو انجام میده، این نتیجه صحت عمل و اجزایی رو که در باب امر اضطراری گفته شده این رو نتیجه نمیده پیشون داره. حالا من تقریب را اینجوری میخوام عرض کنم، حالا ایشون عبارتشون هم به همین برگشت، به همین ارجما برگشت فرمایششون یا نه، من میخوام این عرض کنم. یه مرتبه این است که تقیه اقتضا میکنه، شارع در اثر تقیه میگه شما موظفیست روزه بگیرید، همه شرایط و خصوصیات روزه رو داشته باشه، نه مأمورید، حتی قصد و قصد غربت و همه اینا رو شما باید انجام بدید، منهای اون یه دونه عضو دهمی که مسترد و فیزش، این اگر باشه این معناش نسمی عمل صحیح و مجزی، ولی معمول در اینجا موارد ضرورت هایی که اقتضا میکنه صورت عمل کفایت میکنه برای تقیه، صورت عمل که به نجات پیدا کردن خودش برای اینکه اونا خطر پیدا نکنه، یه صورت نمادی مثلا با اینا بخونه، اگر در یه جایی امر شد به این که شما جوری انجام برید که جانتون محفوظ بمانه، جان محفوظ بودن هیچ قصد قربت هم نداشته باشه، فاقد شرایطی باشه که اونا نفهمن، همین مقداری که صورت صورتمون باشه این که باید میکنه، اگر شارع متعلق امرش این باشه که همه کارهایی رو که آدم صحیح انجام میده انجام بودید، منهای میگه چیزی را که در اثر تقیه فارغ بودید، اون موقع با اجزا مساویده. اما اگر نه، مورد هست این است که شما جان خودتون حفظ کنید، چیز را عوامل مترتبه به تقیه غیر از اینکه شما انسان جان خودش را حفظ کنه از خطر بیشتر از این نیست، او با صورت هم حاصل میشه، امر به صورت دیگه تصریح احمد من نمی کنه. بگیم پس بنابراین شارع اون کاری که انسان برای نجات خودش انجام داده حکم یه چیز صحیح بار کرده، نه نمیتونیم بار کنیم و اینا. او این جهت پس اگر برای دفع شر به دشمن انسان این کار بکرد، نمیتونه با او حساب خدا بذاره و بگه که اینم مجزیش. با عامه اگر آمد، حالا ادله خاصه کاری نداره، با نفس تقیه که انسان باید جانش رو حفظ کنه کشته نشه، آمد با عامه نماز خون، فرض کن آدم نکرد، امراض بودن همه آدم میشد، مستشواز میشد، نه اشکالی نداره، ولی مجزی نیست، چون این صورت عمل انجام داده. در روایت هم نگفته بود که همه خصوصیات چیز را شما انجام بدید مثل موارد دیگه. این جور موارد را ما حکم به اجزا نمیتونیم بکنیم. اینا دست دیگه تقریبا این بحث تمامه. خب بحثایی جزئیات که آقای حکیم و آقای خویی دارن اون حالا بعدا ملاحظه میکنیم بریم بحثایی بعد. هفته دیگه ما تا آخر هفته مباحثه رو داریم. اون یکی هفته دیگه بهرن یه هفته با دو روز دیگه میشه 9 روز و مبارسه تعطیل. بعدش اگر به آقایون بعدشون بوده چی؟ نه هفته بعدش ارز کرد 9 روز. اون وقت غیر از اون 9 روز اگر آمادگی داشتن ممکنه تو دفتر، من تو ذهنم آمده و بعضی از مباحث یه بعضی از مباحث دیگر رو برای چند روزه اونها رو ما مباحثه کنیم. ساعت 10 بله. مثلا من تو ذهنم از چیزها این آمده بود که روایات استصحاب را چند تا روایت، خود این روایات هم بحث روایتیه، هم خوب بحث های خیلی محل اطلاع، اون روایت ها رو ما بررسی بکنیم چند روزه اگر آمادگی داشتن ما اونها رو
همه همه سمونه.